ساعت 7 بعد از ظهر در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شنبه 16 آذر ماه 1392، 7 دسامبر از تقویم میلادی است. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. من فهیمه خضری هستم. سلام و عصرتون بخیر. خوش آمدید به این 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی، محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا. گزارش متنوعی براتون آماده داریم که در ادامه این برنامه خواهید شنید. در این مجله سام خاکزاد کارگردانی فنی برنامه رو به عهده داره و خبرها رو هم با نوشین سید حسینی میشنویم. اجازه بدید که در آغاز این برنامه زنده شامگاهی بریم به نوشین سید حسینی بپیوندیم و با هم مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. باز میگردیم. براتون خواهم گفت که همکارانم چه مطالبی براتون آماده کردند. این شما و این نوشین سید حسینی.
متشکرم فهیمه. سلام به تو، سلام به تمام شنوندگان رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز شنبه 16 آذر در سخنرانی در دانشگاه شهید بهشتی تهران به مناسبت روز دانشجو لازمه توسعه و پیشرفت داخلی را تعامل اقتصادی با جهان دانست. حسن روحانی در پاسخ به دانشجویانی که شعار انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست سر می‌دادند، ضرورت چرخش سانتریفیوژ را با اهمیت چرخش چرخ زندگی مردم برابر دانست.
شعار ما این است: سانتریفیوژ باید بچرخد، اما زندگی مردم و اقتصاد هم باید بچرخد.
رئیس جمهوری ایران همچنین در واکنش به گروه‌های مختلف دانشجویان که برخی به طرفداری از مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و همزمان برخی دیگر به مخالفت با آنها شعار می‌دادند، مخاطبان خود را به عقلانیت و اعتدال فراخواند.
ما نیاز داریم در بسیاری از مسائل به بردباری، به صبر، به تحمل، به دقت. یک مقدار باید از فضای احساسی فاصله بگیریم. با عقلانیت و اعتدال عزیزان من، مسائل قابل حل و فصله.
در این مراسم برخی مسئولان از جمله وزرای علوم و بهداشت و رئیس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی هم حضور داشتند. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران روز شنبه از افزایش سطح تولید نفت کشور تا پایان سال جاری و رسیدن آن به روزانه 3,850,000 بشکه خبر داد. رکن‌الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بدون اشاره به میزان تولید روزانه نفت ایران در 6 ماه اول سال جاری گفت ظرفیت تولید نفت کشور تا پایان آبان امسال به روزانه حدود 3,500,000 بشکه رسیده است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران هم در نشست سازمان اوپک در وین از تمایل ایران به افزایش تولید نفت خود تا میزان 4,000,000 بشکه در روز خبر داده بود. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا روز شنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد کابل پایتخت افغانستان شد. سفر وزیر دفاع آمریکا به افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که اختلافات میان حامد کرزایی و آمریکا بر سر امضای توافقنامه امنیتی میان دو کشور ادامه دارد. حامد کرزایی امضای توافقنامه با آمریکا را مشروط به تعهد واشنگتن به خودداری از حمله به خانه‌های مسکونی و همچنین آغاز عملی پروسه صلح کرده است. این موافقتنامه امنیتی راه را برای حضور سربازان آمریکایی در افغانستان پس از سال 2014 هموار می‌کند.
خیلی سپاسگزارم. همکارم نوشین سید حسینی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. شما میتونید در طول 24 ساعت شبانه روز خبرها رو در رادیو فردا.com وبسایت ما هم پیگیری کنید. در مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. 16 آذر ماه روز دانشجو در ایران. امروز به مناسبت همین روز تجمع‌های دانشجویی در دانشگاه‌ها برگزار شده و حسن روحانی رئیس جمهوری هم در دانشگاه شهید بهشتی سخنرانی داشته. نگاهی می‌کنیم به همه این مناسبات. نهمین نشست امنیت منطقه‌ای در منامع پایتخت بحرین در حال برگزاری است. خبر می‌گیریم از این نشست و بیش از همه مباحث مرتبط با ایران. همراه باشید با ما با مجله شامگاهی رادیو فردا تا این مطالب و گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتری که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. حسن روحانی روز 16 آذر ماه به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی تهران سخنرانی کرد که تصاویر و گزارش‌های منتشر شده از این سخنرانی حکایت از آن دارد که اعتراض‌های سال 1388 حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، وضعیت زندانیان سیاسی و توافق موقت اتمی ایران و قدرت‌های جهانی در ژنو موضوع رویارویی دو گروه از حاضران در مراسم بوده. همکارم مهرداد قاسم‌فر و نگاهی به جزئیات این مراسم.
حسن روحانی در سخنرانی امروز خود به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه بهشتی تهران بر لزوم منتقد بودن دانشجویان تاکید کرد و گفت دانشجویان عزیز ما علاوه بر این که حق مسلم آنهاست تا از دولت انتقاد کنند و راه بهتر را به دولت مردان نشان بدهند، باید نقاد جامعه و فرهنگ هم باشند. با این حال آقای روحانی در پاسخ به دانشجویانی که شعار می‌دادند فتنه‌گر منافق اعدام باید گردد و نیز گروهی دیگر با شعارهای موسوی کروبی آزاد باید گردند و یا حسین میر حسین گفت ما نیاز به اجماع داخلی و همدلی داریم.
ما نیاز داریم در بسیاری از مسائل به بردباری، به صبر، به تحمل، به دقت، یک مقدار باید از فضای احساسی فاصله بگیریم. با عقلانیت و اعتدال اگر ما نتونیم یک مسئله داخلی خودمون رو با آرامش، با عقلانیت، در چارچوب قانون، با ایجاد اجماع داخلی اگر نتونیم حل کنیم، چطور می‌خواهیم مسائل و معضلات پیچیده منطقه و جهان را حل کنیم؟
تصاویر و گزارش‌های منتشر شده از این سخنرانی حکایت از آن دارد که اعتراضات سال 1388 حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، وضعیت زندانیان سیاسی و توافق موقت اتمی ایران و قدرت‌های جهانی در ژنو موضوع رویارویی دو گروه موافق و مخالف حاضر در مراسم دانشجویی این دانشگاه بود. در بخش دیگری از این سخنرانی آقای روحانی در واکنش به شعارهای گروهی از دانشجویان که خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران جنبش سبز و دیگر زندانیان سیاسی شدند گفت که دولت به تمام وعده‌های خود پایبند است. پیشتر نیز آقای روحانی در جریان انتخابات همواره وعده باز شدن فضای سیاسی کشور و آزادی زندانیان سیاسی را داده بود. سخنگوی دولت او نیز اخیراً گفت که آقای روحانی ترجیح می‌دهد بدون هر گونه جنجال رسانه‌ای این مسیر را دنبال کند. اما بخشی دیگر از سخنرانی حسن روحانی در دانشگاه بهشتی به توافق موقت هسته‌ای میان ایران و گروه 5 علاوه 1 اختصاص داشت که او درباره آن تعبیر باز شدن گره سیاست خارجی را به کار برد. به گفته او این توافق به اسرائیل ضربه زد و همین طور باعث شد برخی از کشورهایی که منافع بلند مدت خود را در آن توافق نمی‌دیدند عصبانی شوند. این بخش از سخنان آقای روحانی هم با واکنش دوگانه حاضران در مراسم روبرو شد، به طوری که برخی شعار کیهان اسرائیل تسلیت تسلیت را سر دادند و برخی دیگر هم شعار مرگ بر آمریکا انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، شعاری که حسن روحانی همان را تایید کرد اما در این حال گفت که شعار ما این است که سانتریفیوژ باید بچرخد اما زندگی مردم و اقتصاد هم باید بچرخد.
حتماً اینطوره، حتماً اینطوره. ما شعار ما این است سانتریفیوژ باید بچرخد اما زندگی مردم و اقتصاد هم باید بچرخد.
حسن روحانی در پایان این مراسم ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال تحصیلی یک بار دیگر در میان دانشجویان حاضر شده و به گفتگو بپردازد.
مرداد قاسم‌فر بود، گزارش میداد با جزئیات بیشتر از حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی تهران و سخنرانی آقای روحانی در حضور دانشجویان. اما میخوایم نگاهی بیشتری بکنیم به آنچه که امروز 16 آذر ماه در تهران در فضاهای دانشجوی دانشگاهی رخ داده. سجاد ویس مرادی فعال دانشجویی همراه ما هست در این مجله شامگاهی. آقای ویس مرادی سلام و خوش آمدید به این مجله.
ممنون، من هم به شما و شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم.
خیلی سپاسگزارم. آقای ویس مرادی، می‌بینیم که آقای رئیس جمهور در سالن همایش‌های دانشگاه شهید بهشتی سخنرانی داشتن و با استقبال فراوان هم حالا از هر دو طیف دانشجویی می‌بینیم که روبرو شدن، حتی بار ترافیک اون منطقه افزوده شده. فکر می‌کنید که چه شأنی داره این حضور آقای روحانی در مراسم 16 آذر و سخنرانی ایشون؟ آیا می‌تونه که کمکی بکنه به وضعیت جنبش دانشجویی در ایران؟
در حقیقت بعد از 8 سال دوران آقای احمدی نژاد که دانشگاه ها به نوعی عرصه یک کتازی نیروهای وابسته به حاکمیت شده بودند و تمام صداهای منتقد در اونجا خاموش می شدن و یا سعی می کردن که نیروهای مخالف رو سرکوب کنند، ما شاهد این هستیم که با روی کار اومدن آقای روحانی یک فضای نشاطی در دانشگاه های کشور به وجود اومده. دانشجویان خودشون رو پیدا کردن، در حال سازماندهی مجدد خودشون هستن. آقای روحانی هم امروز گرچه در سخنرانی خودش سعی کرد خیلی ملایم صحبت کنه و در حقیقت به این هجمه‌های شدیدی که در هفته و ماه‌های اخیر به وزارت علوم و دانشجویان منتقد و صدارهدار در حقیقت داره از طرف امامان جمعه و مجلس میاد خیلی واکنش شدید نشون نداد، ولی سعی کرد اینجا هم به اون طرفداران کمپین انتخاباتی خودش یعنی دانشجوها نشون بده که هنوز در سمت اونها ایستاده و به شعارهایی که اونها در این جلسه سخنرانی نشون میدادن واکنش‌های مثبتی نشون داد. اونجایی که به طور مثال خواستار آزادی رهبران جنبش سبز شدند، آقای روحانی وعده داد که به اون شعارهایی که داده در حقیقت عمل خواهد کرد، که به نظر میرسید در همون واکنش به شعار رهبران جنبش سبز بود. و یا در جای دیگه خطاب به دانشجویان بسیجی گفتش که دانشجویان در حقیقت کسانی هستند، فعالین دانشجویی که نه ریالی از کسی دریافت میکنند و نه دولت و حکومت دستور میگیرند، که این هم به نظر میاد کنایه به نیروهای بسیجی بود. و اونجا سعی میکرد که اون طرفداران خودش رو که در اون سالن حضور داشتن امیدوار نگه داره به آینده، که فضا در آینده فضای خوبی خواهد بود و دانشجویان دیگر مثل 8 سال گذشته در تنگنا و فشار قرار نخواهند گرفت.
بسیار خوب، اگه موافق باشید پلی هم بزنیم از سخنان آقای روحانی به عنوان رئیس دولت به پیامی که 4 فعال سابق دانشجویی از زندان اوین فرستادن به مناسبت روز دانشجو: بهار هدایت، عبدالله مؤمنی، حسن اسدی زیدآبادی و عماد بهاور، که اینطور گفتن در بخشی از پیامی که فرستادند که به هر حال فصل جدیدی از حیات سیاسی در ایران شکل گرفته، اشارهشون به تشکیل دولت آقای روحانی است و گفتند که جنبش دانشجویی در این مقطع مسئولیت خطیر و تازه‌ای رو داره برای همکاری با این فصل جدید حیات سیاسی در ایران. تعبیر شما چیست آقای ویس مرادی؟ فکر میکنید که جنبش دانشجویی در این مقطع چه جور همکاری مشخص و هدفمندی میتونه داشته باشه با دولت آقای روحانی؟
به درستی این عزیزان در نامه خودشون اشاره کردن که در حقیقت روی کار اومدن دولت آقای روحانی برآمده از تمام تلاش‌هایی بوده که بخش اعظمیش رو جنبش دانشجویی و دانشجویان در طول سال‌های گذشته بر عهده گرفتن، چه در قالب جنبش سبز در طول سال 4 سال گذشته و چه در سالیان پیش از اون در 18 آذر، در 16 آذر سال 32 حتی، و چه در 25 خرداد. این دانشجویان بودند که منافع ملی رو بر منافع شخصی خودشون ترجیح دادن و زندان و شکنجه و ستاره شدن نترسیدن و پای اصلاحات، پای دموکراسی خواهی و آزادی خواهی در کشور ایستادن. و به نکته دیگه هم که به درستی اشاره کردن این هست که اگر آقای روحانی قصد داره برنامه‌های خودش رو در حقیقت به پیش ببره، کامیابی در اهدافش برسه، این دانشجویان هستن که میتونن به آقای روحانی کمک کنن و آقای روحانی باید در حقیقت این بدنه دانشگاه‌ها رو که تضعیف شده توسط حاکمیت در طول 8 سال گذشته سعی کنه یک فضای آزادی ایجاد کنه که اونها بتونن خودشون رو بازسازی کنن. چون شعارهایی که آقای روحانی دارن مبنی بر این که میخوان فضای فرهنگی رو تغییر بدن، فضای سیاسی رو تغییر بدن، ملزم این هست که یک نیروی اجتماعی وجود داشته باشه برای دانشجوها که این اهداف و برنامه‌ها رو به پیش ببره.
نگاهیم بکنیم اگه موافق هستید به چند تجمعی که امروز برگزار شد در دانشگاه‌های تهران، نوشیروانی، پلی‌تکنیک، خیلی مختصر اگه ممکنه آقای ویس مرادی لطفاً.
خوشبختانه ما شاهد بودیم که برخلاف در مراسم 16 آذر که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد و به نوعی توسط خود دولت توسط نزدیکان آقای روحانی برنامه‌ریزی شده بود، در دانشگاه مختلف مثل که اشاره کردیم مثل دانشگاه نوشیروانی، دانشگاه پلی تکنیک، دانشگاه تهران، ما شاهد این بودیم که تجمع‌هایی رو خود دانشجویان سازماندهی کردن، حضور دانشجویان چشمگیر بوده، در اونجا خواستار آزادی دانشجویان زندانی شدن، خواستار لفظ حسر رهبران جنبش سبز شدن و در مجموع شعارهایی داده شده که ما پیش از این قبل از دوران آقای احمدی نژاد و حتی در دوران آقای احمدی نژاد شاهدش بودیم که از طرف دانشجویان منتقد سر داده میشد و به نظر میرسه که اون شادابی و نشاط در راه بازگشت به دانشگاه کشور هست. خوشبختانه.
خیلی سپاسگزارم. سجاد ویس مرادی از فعالان دانشجویی همراه ما بودید با این مجله شامگاهی از رادیو فردا.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
ستون جهت اطلاع روزنامه جمهوری اسلامی ایران ستون معروفی است. این روزنامه چاپ تهران در این ستون روز شنبه از قول محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم نوشت که دولت پیشین برای برخورد قاطع با مطبوعات به محمد علی رامین نیاز داشته. آقای رامین معاون مطبوعاتی دولت دهم بود در دولت آقای احمدی نژاد در سالهای 88 و 89. آقای حسینی در گفتگو با روزنامه جامع جم هم گفت است که آقای رامین را طبق نظر آقای احمدی نژاد برای برخورد قاطع با مطبوعات به این سمت منصوب کرده. آبتین صدر در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان از او پرسیده که چرا دولت پیشین به برخورد قاطع با مطبوعات پس از وقایع سال 1388 فکر کرده و فردی رو مثل آقای رامین رو به عنوان معاون مطبوعاتی انتخاب کرده.
در مورد آقای رامین، چون از آبان 88 تا آذر 89 که معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد بود، سیاه‌ترین دوران مطبوعات تاریخ ایران رو ایجاد کرد. اما اصل حرف این هست که تاریخ مصرف دارند سیاستمداران تندرو در داخل جمهوری اسلامی و تاریخ مصرف آقای رامین هم به پایان رسید.
آقای حسینی گفتن که در واقع برای برخورد با مطبوعات نیاز داشتیم به یک فردی با ویژگی‌های آقای رامین. نظر آقای احمدی نژاد مبنی بر این بوده که آقای رامین بهترین گزینه هست برای معاونت مطبوعاتی. من خواستم ببینم که چرا آقای رامین که به تندروی در بین برخی روزنامه‌نگاران ایران در واقع شهره هستند انتخاب میشن.
درست است که آقای رامین در واقع بسیار تندروست، یعنی حتی سابقه آقای رامین در آلمان رو شما در نظر بگیرید و سابقه زندان یک سالش رو در آلمان هم در نظر بگیرید به خاطر اینکه یک دانشجو رو کتک زده بود و غیره، این رو اثبات میکنه که مردی بسیار تندرو و افراطی است. اما معتقد نیستم که فقط این تندروی و این افراطگری باعث میشه که دولتی مثل دولت آقای احمدی نژاد اون رو انتخاب کنه. همسلو او بسیارند، کسانی بودند که از او هم تندروتر بودند اما به این مقام انتخاب نشدند. آنچه که آقای رامین رو به این سمت رسوند نه نیاز به یک فرد تندرو برای سرکوب مطبوعات بود، بلکه نیاز به فردی بود که بتونن بهش اعتماد بکنن. بله، آقای رامین هم انکار هولوکاست رو در پرونده خودش رو داره و میگه که من توریسیان این پروژه بودم، هم بخشنامه‌ای رو داره که به همه مطبوعات ابلاغ کرد که به جای آیت الله خامنه‌ای باید از امام خامنه‌ای استفاده بکنن و هم شدید و لحن‌ترین حرفا رو علیه رسانه‌های مستقل، اما از او تندتر بسیار بودند و هنوز هم هستند. من معتقدم این به خاطر رابطه در واقع سیاسی خود آقای رامین با آقای احمدی نژاد بود. میدونید ایشون مدت زیادی دبیر کمیته سیاسی ائتلاف رایحه خوش خدمت بود که اون در واقع بزرگترین ائتلاف مجلس برای حمایت از آقای احمدی نژاد محسوب میشد. به نظر من ارتباطات فامیلی بود.
خب با این توصیف این پرسش مطرح میشه که چرا سال 88 که بحرانی ترین سال در واقع سیاسی در ایران هست در 30 سال گذشته انتخاب شده برای در واقع گماشتن آقای رامین به این سمت مهم معاونت مطبوعاتی.
سال 1388 ما میتونیم این فرضیه رو داشته باشیم که بله، دولت نیاز داشته به سرکوب مطبوعات. یک تئوری دیگری که میتونیم مطرح بکنیم این هست که دولت در اون موقع در ضعف تمام وجود داشت و برای اون به همین دلیل سعی میکرد که نزدیکترین، قابل اعتمادترین و قابل وثوق‌ترین افرادش رو به سمت‌های کلیدی در واقع منصوب کنه.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
13 دقیقه از 7 بعد از ظهر در تهران گذشته و همچنان همراه هستید با ما با مجله شامگاهی رادیو فردا. در این بخش از برنامه میخوایم نگاهی بکنیم به نهمین نشست امنیت منطقه‌ای که هر سال مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک اون رو برگزار میکنه در منامه پایتخت بحرین در حال برگزاری است این نشست و وارد دومین روز خودش شده. این نشست همواره مکانی است برای حضور مقام‌های عالی رتبه کشورهای منطقه در کنار برخی مقام‌های کشورهای مهم بین‌المللی و مسائل کلیدی منطقه مثل مذاکرات هسته‌ای ایران در این نشست به بحث گذاشته میشه. ایلیا جزایری خبرنگار نظامی ماست به بحرین، با ما همراه هست در این مجله شامگاهی. ایلیا سلام و خوش آمدی به برنامه.
سلام به تو، ممنون از تو.
ایلیا برای همراهان ما بگو که امروز در دومین روز از نشست امنیتی منطقه‌ای در بحرین چه گذشت؟
فهم برنامه امروز با سخنرانی چاک هگل وزیر دفاع امریکا شروع شد. بخش زیادی از این مصاحبه به مسائل منطقه‌ای و سیاست امریکا اختصاص داده شد. بعد از اون دو پنل برگزار شد. یکی اولی به عنوان مهندسی امنیت منطقه‌ای در حال رشد، تنش و نیروهای خارجی. در این نشست عبداللطیف الزیانی وزیر دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس، نبیل فهمی وزیر خارجه مصر، نزار عبید مدنی وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی سخنرانی کردند. نشست بعدی در مورد سوریه و تأثیر بین‌المللی بحران اون بود. در این نشست خالد بن عطیه وزیر امور خارجه قطر، سناتور تیم کی رئیس کمیسیون فرعی امور خاورمیانه و جنوب شرق آسیای مجلس سنای آمریکا، هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق سخنرانی کردند. و در نشست آخر که شب برگزار شد آقای جان برندی وزیر امور خارجه نروژ، ابوبکر القربی وزیر خارجه یمن و همچنین جان برد وزیر خارجه کانادا سخنرانی کردند که موضوع بحث این نشست آخر ثبات خاورمیانه، دخالت میانجیگری و همکاری نظامی بود. البته من در اینجا باید تأکید کنم که اون چه که در لابی هتل محل برگزاری نشست منابع برگزارش شاید مهمتر از خود برنامه ها باشه، چرا که در لابی بسیاری از دیدارهای دو جانبه میان مقام های کشورهای مختلف و وزرای امور خارجه برگزار شد.
بسیار خوب. بحث ایران چقدر مطرح بود و جزو بحث های اصلی این نشست بود ایلیا یا خیر؟
اصلی ترین بحث ایران، پرونده هسته ایران و توافقنامه اخیر ژنو بود. این بحث اینقدر پررنگ بود که ابوبکر القربی وزیر امور خارجه یمن در سوالی که ازش شد در بعد از سخنرانی که کردم رو یمن، گفت خوشحال شدم این سوال از من شد، چرا که من فکر کردم در جهان هیچ مشکلی جز مشکل پرونده اتمی ایران وجود نداره، اگرچه اون رو مهم دونسته. آقای هگل تأکید کرد که آمریکا منطقه رو ترک نخواهد کرد و توافقنامه امنیتی باعث نخواهد شد، بخشی توافقنامه اتمی با ایران باعث نخواهد شد که ایالات متحده 35,000 سرباز خودش را از منطقه خارج کنه برای اطمینان بخشیدن گویا به همپیمانان ایالات متحده در منطقه. در دیگر پنل ها همواره مسئله مقام‌های کشورهای عربی خلیج فارس و چه مقام‌های غربی شاید تندترین صحبت‌ها رو وزیر امور خارجه کانادا داشت در این باره و گفت هنوز کانادا تشکیک می‌کنه در مورد مسائل اتمی ایران و تأکید کرد که باید باقی بمونه تحریم‌ها تا زمانی که مطمئن بشه جهان اینکه ایران به دنبال تسلیحات اتمی نیست. اما این نکته رو اضافه کنم که مقام های کشورهای عربی خلیج فارس خواستار اون شدن که حضور پیدا کنند در مذاکرات اتمی ایران یا اینکه متدر اطلاع قرار بگیرد. این رو خالد بن عطیه وزیر خارجه که گروه پنج به علاوه دو تشکیل بشه.
بسیار خوب ایلیا، ما لحظاتی البته صدای تو رو کمی ناهماهنگ و قطع شده داشتیم، امیدوارم که در ادامه گفتگو بتونیم که صدای تو رو بهتر داشته باشیم. من میدونم که در حاشیه کنفرانس گفتگوهای هم انجام دادی، از جمله با به هر حال یکی از مسئولان برگزاری کنفرانس امنیتی منامه و همینطور با مشاور سابق امنیت ملی و امنیت ملی نخست وزیر عراق و عضو پارلمان این کشور. فکر می‌کنی اول به کدوم یکی از این مصاحبه‌ها بپردازیم؟ چون من پرسش‌هایی دارم در مورد کنفرانس که فکر میکنم در این مصاحبه ها بتونیم به پاسخش برسیم.
بچون بحث کنفرانس هست خانم وفا سید،
بسیار خوب
کردم.
بله من میدونم که با این خانم شما گفتگو کردین، خانم وفا سید پژوهشگر و تحلیلگر در دفتر خاورمیانه انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک هستن و یکی از مسئولان برگزاری کنفرانس امنیتی منامه ایلیا. آیا این خانم تونست برای تو توضیح بده که کنفرانس امنیتی منامه تا اینجای کار که دومین روز از اون دهال سپری شدن هست به اهدافی که به دنبالش بوده رسیده یا نه؟
بله خانم اسید گفت که بیشتر از اون چیزی که انتظار داشتن تونسته این کنفرانس محقق کنه، گفته حضور بسیار خوب بوده و بیشتر از سالهای پیش و این کنفرانس اضافه کرده بر کنفرانس‌های سال گذشته.
کنفرانس همچنان در اولین روز خود است و تنها سه نشست از آن به پایان رسیده، اما من فضا را مثبت می‌بینم، چرا که کنفرانس منامه نشان داده همواره سخنانی که شاید از طرح آنها خجالت بکشیم به طور صریح مطرح می‌شود و به شکلی شفاف مورد بحث قرار می‌گیرد. به طور مثال وقتی در یکی از نشست‌ها درباره تشکیل اتحادیه خلیجی بحث شد، وزیر خارجه عمان با صراحت تمام گفت که عمان در این اتحادیه نخواهد بود. کنفرانس منامه یک پروسه کوتاه مدت نیست. این نهمین کنفرانس است و هر کنفرانس چیزی اضافه تر از قبلیش داشت. هدف کنفرانس منامه ایجاد زمینه برای گفتگوست. هر ساله مصادیق بحث‌ها بیشتر می‌شود و افراد بیشتری به دلیل اینکه اهمیت گفتگوها را در میابند در کنفرانس شرکت میکنند. میخواهم بگویم این یک پروسه کوتاه مدت نیست، بلکه پروژه‌ای بلند مدت است.
توافقنامه اتمی ایران و گروه 5 علاوه یک در اولویت بحث‌ها و پنهان‌ها قرار گرفته. آیا ایران به این کنفرانس دعوت شده؟ اگر جواب مثبت در چه سطحی و پاسخی که دریافت کردی چه بود؟
ایران هم از سوی انستیتو و هم از سوی دولت بحرین برای حضور در کنفرانس دعوت شد، اما متاسفانه امسال حاضر نشدند. دعوت برای آنها باز بود. امیدوارم سال آینده که پیامدهای توافقنامه اتمی مشخص شد شاهد حضور ایران در کنفرانس آینده باشیم. البته نمایندگان دولت ایران سال 2010 حاضر بودند، امسال اما شخصیت‌های غیر رسمی ایرانی حاضر هستند.
نتایج کنفرانس آیا میتونه تأثیری بر سیاست‌های کشورها و مواضعشون داشته باشه؟
نمی‌شود گفت که کنفرانس نتایج دارد. این کنفرانس زمینه‌ای برای گفتگو فراهم می‌کند، اما در حاشیه کنفرانس دیدارهای دو جانبه‌ای میان مسئولان صورت می‌گیرد که این خود در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند مؤثر باشد. در نهایت البته کنفرانس می‌تواند تأثیرگذار باشد.
بله ایلیا، این گفتگو بود که تو با خانم وفا سعید انجام داده بودی، یکی از مسئولان برگزاری کنفرانس امنیتی منامه. اما میدونم که همونطور که پیشتر هم گفتم با مشاور سابق امنیت ملی نخست وزیر عراق و عضو پارلمان این کشور موفق ربیعی هم گفتگویی داشتی و بد نیست که به اون هم بپردازیم. به حال عراق یکی از اولین استقبال کنندگان از توافقنامه اتمی ایران و گروه 5 علاوه 1 بوده. آیا نظری این آقا تونستن به تو بدن که در واقع خبر امنیت ملی هستند در عراق، پیش از این بودند، در مورد نظر دقیق عراق درباره این توافقنامه؟
بله گفته عراق معتقد هست که این توافقنامه زمینه رو در منطقه برای آرامش بیشتر فراهم میکنه.
نعتقد ان هذا اتفاق جيد للمنطقه وللعالم ولل
به طور حتم ما از این توافقنامه استقبال میکنیم. معتقدیم که این توافقنامه هم برای منطقه، هم برای جهان و هم برای روابط عراق و ایران بسیار خوب است. ما معتقدیم که این توافقنامه درهای آشتی منطقه‌ای را باز کرده است. معتقدیم که به سود همه کشورهای منطقه است و به ضرر هیچ کس نیست.
یعنی آیا ممکن است توافقنامه بر وضع داخلی عراق تأثیر داشته باشه و باعث کاهش ناامنی‌ها در اون بشه؟
نه به شکلی مستقیم، اما معتقدم فضای خوب و مثبت در منطقه برای یک آشتی منطقه‌ای و در نهایت آشتی ملی به وجود آورد.
آیا به نظر شما توافقنامه اتمی ایران میتونه بر بحران سوریه تأثیر بگذاره؟ البته با توجه به موضعی که عراق در باره بحران سوریه داره.
بحران سوریه با این مسئله متفاوت است، اما این امید وجود دارد که در ژنو دو کنفرانس بین المللی صلح سوریه چارچوبی برای تغییر مسالمت آمیز و تدریجی به سمت دموکراسی و شرکت تمام شهروندان سوری در نظام جدید ایجاد کند.
آیا عراق به کنفرانس ژنو دو دعوت شده؟
بله، عراق دعوت شده است و شرکت خواهد کرد.
موضع عراق در ژنو دو چه خواهد بود؟ آیا به موضع ایران نزدیکتر خواهد بود یا به موضع سعودی؟
موضع عراق در بحران سوریه نه مثل موضع ایران است و نه مثل موضع سعودی. عراق خواهان تغییر نظام سوریه به شکلی تدریجی و از راه‌های مسالمت آمیز است. عراق می‌خواهد نظامی در سوریه بر سر کار آید که نماینده همه مردم این کشور باشد. معتقدیم هر گونه دخالت خارجی در سوریه، چه منطقه‌ای باشد چه بین‌المللی، بحران را پیچیده‌تر می‌کند. ما بیم آن داریم که پشتیبانی نشدن از طرح تغییر تدریجی و اجرا نشدن آن در دو سه سال آینده باعث تبدیل سوریه به یک سومالی جدید بشود.
ولكن في سوريا. موفق ربعی بود، عضو پارلمان عراق، پاسخ میداد به پرسش های ایلیا جزایری. خبرنگار نظامی رادیو فردا به منامه بحرین، سپاسگزارم از تو ایلیا جزایری.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همراه هستید با ما در رادیو فردا. 7:31 بعد از ظهر هست که وارد بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میشیم. من بدون مقدمه چینی بیشتر ازتون دعوت میکنم که به مهتاب وحیدی راد گوش بدید و آخرین خبرها از ایران و جهان.
متشکرم فهیمه. با سلام به شما شنوندگان عزیز. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز شنبه 16 آذر ماه در سخنرانی در دانشگاه شهید بهشتی تهران به مناسبت روز دانشجو، تعامل اقتصادی با جهان را لازمه توسعه و پیشرفت داخلی دانست. حسن روحانی در پاسخ به دانشجویانی که شعار انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست سر می‌دادند، ضرورت چرخش سانتریفیوژ را با اهمیت چرخش چرخ زندگی مردم برابر دانست. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران روز شنبه از افزایش سطح تولید نفت کشور تا پایان سال جاری و رسیدن آن به روزانه 3,850,000 بشکه خبر داد. رکن‌الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران همچنین گفت ظرفیت تولید نفت کشور تا پایان آبان ماه امسال به روزانه حدود 3,500,000 بشکه رسیده است. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا روز شنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد کابل پایتخت افغانستان شد. سفر وزیر دفاع آمریکا به افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که اختلاف میان حامد کرزی و آمریکا بر سر امضای توافقنامه امنیتی میان دو کشور ادامه دارد. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا همچنین روز شنبه در یک سخنرانی به متحدان این کشور در خلیج فارس اطمینان داد که توافق هسته‌ای با ایران از سوی نیروی نظامی آمریکا حمایت می شود. قائم مقام وزیر راه در امور هوانوردی و هواشناسی روز شنبه از قدیمی بودن ناوگان هوایی کشور انتقاد کرد و خواستار بهبود آن شد. به گفته علی محمد نوریان، کهنه‌ترین هواپیماهای دنیا در ایران هستند و این شرایط باید اصلاح شود و صنعت هوایی ایران ارتقا پیدا کند.
خیلی سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود همراه ما با آخرین خبرها از ایران و جهان در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، معمولاً در این روز هفته در شنبه‌ها شما دیدگاه‌ها رو می‌شنوید، ولی امروز قرار هست که دیدگاه‌ها به صورت متفاوت و به موضوع 16 آذر ماه بپردازه. همراه خواهد بود با شما فرین آسمی. برنامه‌ای است که معمولاً با امیر مصدق کاتوزیان رو می‌شنوید، ولی فرین آسمی امروز فقط به موضوع 16 آذر ماه و جنبش دانشجوی ایران پرداخته. در این برنامه ازتون دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید. خدا نگهدار.
دیدگاه ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام بر شما، من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته میزبان شما خواهم بود. 60 سال پیش روز 16 آذر روز دانشجو نامیده شد، روزی که 3 دانشجو در تظاهرات اعتراضی کشته شدند. تظاهرات اعتراضی دانشجویان از روز 14 آذر سال 1332 در اعتراض به ورود کاردار سفارت انگلیس به تهران آغاز شد. سفر او به تهران 4 ماه بعد از کودتای 28 مرداد روی داد. یک روز بعد یعنی 15 آذر ماه تظاهرات اعتراضی به خارج از دانشگاه تهران کشیده شد. روز 16 آذر درگیری‌های بین سربازان و دانشجویان روی داد که به کشته شدن مصطفی بزرگنیا عضو کمیته مرکزی سازمان جوانان حزب توده ایران، مهدی شریعت رضوی از کادرهای سازمان جوانان حزب توده ایران و احمد قندچی از طرفداران جبهه ملی انجامید. از آن پس 16 آذر در ایران روز دانشجو نام گرفت، اما جنبش دانشجویی ایران 60 سال پس از روز 16 آذر سال 32 در کجا ایستاده و از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی چه تغییراتی در فضای دانشگاه‌ها صورت گرفته؟ این پرسش است که در برنامه دیدگاه‌های این هفته با 3 مهمان مطرح کردیم: عباس حکیمزاده، دبیر سیاسی سابق دفتر تحکیم وحدت، امیرحسین اعتمادی، سخنگوی دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال، و احسان منصوری، عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر.
با آقای حکیمزاده شروع بکنیم. الان 60 سال از 16 آذر میگذره. شما فکر میکنین که وضعیت جنبش دانشجویی بعد از 60 سال به چه صورته؟
در مورد جنبش دانشجویی از 60 سال پیش تا الان خب بحث مفصلی میطلبه، ولی خب همیشه جنبش دانشجویی در حال تکمیل شدن و پخته تر شدن بوده. از زمانی که دانشگاه تو ایران تأسیس شده تا همین امروز که تقریبا 60 سال میگذره، ما در طول این دوره خب جنبش دانشجویی داشتیم توی ایران و در دانشگاه‌ها. نسل اول ما می‌بینیم که در فضای ملی شدن صنعت نفت خب شکل گرفت و رنگ و بوی اون دوران رو داشت و یک شکل ضد استعماری چه ملی گرایانه داشت، و نسل بعدش که نزدیک انقلاب 57 میشه تقریبا نسل ایدئولوژیکی بود که دنبال به کرسی نشوندن آرمانهاش بود و اون آرمانها و ایدئولوژیش در واقع نشأت گرفته از ایدئولوژی چپ، از ایدئولوژی اسلامی و همچنین یک حالت در واقع ناسیونالیسم هم داشت داخلش، ولی با مفاهیمی مثل دموکراسی، حقوق بشر و اینجور مسائل خیلی در واقع هنوز آشنا نبود. بعد به تدریج که جلو میره به دهه 70 میرسیم، خب جنبش دانشجویی کم کم به این مفاهیم پی میبره، با این مفاهیم آشنا میشه. توی دهه 70 هنوز در جنبش دانشجویی ما دغدغه دین میبینیم، ولی دینش در واقع مداراگرتر شده و به دنبال مفاهیم مثل دموکراسی و حقوق بشر میگرده. دور روشنفکرایی مثل روشنفکران دینی بیشتر در واقع میگرده و آرمانهاشو بر این مبنا تنظیم میکنه. در دهه 80 خب دهه پرتلاطمی بود با توجه به اتفاقاتی که افتاد. از اول دهه 80 ما در نظر بگیریم که زمان روی کار بودن دولت اصلاحات بود و بعدش هم که آقای احمدی نژاد اومد و بعدم اتفاقات سال 88. این دهه خب جنبش دانشجویی از قدرت کم کم فاصله گرفت، به منتقد دولت اصلاحات تبدیل شد و بعدش که به دانشگاه‌ها بیشتر برگشت و سعی کرد که از قدرت فاصله بگیره و جایگاه مدنی بیشتر پیدا بکنه تا فعال سیاسی. در دوره احمدی نژاد مقاومت رو در مقابل سرکوب تجربه کرد، که بعدش هم که جنبش سبز وجود اومد به جنبش همگانی مردم در واقع پیوست. الان توی دهه 90 ما بعد از یک دوره سرکوب و یک دوره‌ای که همه اتفاقات زیر لایه سکوت رفته، ما می‌بینیم دوباره داره فعالین دانشجویی و جنبش دانشجویی ایران سر برمیاره که با نسل قبلی به خاطر اون سرکوب شهیدی که وجود داشت تا حدی گسست پیدا کرده و تجربه جدیدی رو داره ارائه میکنه جنبش دانشجویی تو دهه 90 که نگاه انتقادی نسبت به گذشته و حال خودش داره و از ایجاد هزینه‌های حساب نشده و بیهوده تا حد زیادی پرهیز داره و امید داره به تغییرات تدریجی، در عین حال که آرمان‌هاش رو حفظ کرده و همون آرمان‌هایی که از دهه 70 در واقع دانشجو داشتن، مثل دموکراسی خواهی، بحث حقوق بشر، استقلال طلبی و بحث به این صورت، این آرمان‌ها هم در عین حال داره با یک گفتمان جدید و استراتژی جدید دنبال میکنه.
آقای منصوری، همین سوال رو میخوام از شما بپرسم. شما فکر میکنید 60 سال بعد از 16 آذر جنبش دانشجویی در کجا ایستاده؟
خب من فکر می‌کنم که آقای حکیم‌زاده مصطفی خیلی کاملا خوبی کردن، بخشی که می‌کنم که جای تاکید بیشتری داره که البته این بخش رو هم در واقع اشاره کردن، تغییری است که جنبش دانشجویی بعد از انقلاب کرده و بعد از دوره اصلاحات. شاید در تمام این ادوار ما در واقع بخش آرمان‌گرایی رو در جنبش دانشجویی خیلی پررنگ می‌دیدیم، همیشه حتی در سال‌های دوره اولیه دوره اصلاحات، ولی در حال حاضر به نظر میرسه که یه مقدار دانشجویان حاضر در دانشگاه ها تا حدی فاصله گرفتن، یک مقدار بیشتر به سمت فضای عملگرایانه حرکت میکنن، به سمت رفتارهای عملگرایانه حرکت میکنن، یک مقدار شاید رفتارشون به لحاظ بررسی هزینه و فایده فعالیت دانشجویی تغییر کرده. این البته برآوردی است که ما میتونیم داشته باشیم از چیزی که در همین مدت کوتاه بعد از انتخابات اخیر از فعالیت‌هایی که جدیداً داره در دانشگاه سر برمیاره میتونیم استنباط بکنیم. ولی همونطور که بازم این بخش رو هم اشاره کردن، گسستی که در 4 سال گذشته و زیر فشار سرکوب فوق‌العاده شدیدی که از سال 88 و بعد از انتخابات 88 اعمال شد در دانشگاه هم به شدت موضوع ادامه داشت و حتی با 4 سال قبلش، با 4 سال اول دوره احمدی‌نژاد هم قابل مقایسه نبود، یه گسستی در فعالیت های دانشجویی در این سالها ایجاد شده و شاید خیلی ساده نباشه از حالا پیش بینی کردن مؤلفه هایی که رفتار جنبش دانشجویی رو شکل میده. بیشتر شاید باید منتظر بود و دید که فعالیت ها در فضای جدید به چه شکل صورت میپذیره و چه ظرف جدیدی و چه شکل جدیدی در واقع فعالیت های دانشجویی در آینده به خودشون میگیرن. ولی فکر میکنم حالا عمده ترین در واقع تحولی که نسبت به اون فعالیتی که از 60 سال پیش شروع شد، از 16 آذر شروع شد و در همه ادوار بعدی دیده شد، همین تفاوت در عملگرا بودن دانشجویان امروز نسبت به نسل پیشین خودشون است.
آقای اعتمادی، فکر میکنید که جنبش دانشجویی 60 سال بعد از 16 آذر چقدر در تحقق آرمانهاش موفق بوده؟
من فکر میکنم در طول این 6 دهه، چه اون زمانی که ناسیونالیسم و ملی‌گرایی تفکر غالب بود، چه چندین دههی که تفکر چپ در جنبش دانشجویی غالب بود، چه از دهه 80 که مطالبات مثل دموکراسی و حقوق بشر و ارزش‌های لیبرال در جنبش دانشجویی غالب شد، یک ویژگی مشترک داشت جنبش دانشجویی و اون هم آرمان‌خواهیش بود. در شرط فعلی به نظر میرسه که جنبش دانشجویی، اگر که بتونه تو جنبش رو روش بذاریم، از اون آرمان‌های فاصله گرفته و به نظر میرسه که برخلاف سالهای قبل دیگه اون نقش جنبش پیش رو در جامعه رو بازی نمی کنه. یعنی به عنوان یک بخش هزینه‌هایی که در این سالها به جنبش دانشجویی دانشجویان وارد شده، احضارها، بازداشت‌ها، اخراج از دانشگاه‌ها، جنبش دانشجویی و دانشفعالین دانشجویی رو به اینجا رسونده که از این هزینه دادن‌های زیاد پرهیز کنن و سعی کنن به عنوان بخشی از جامعه جلوتر از کل جامعه نباشن و همراه با باقی جنبش‌های اجتماعی در ایران حرکت کنن. من فکر می‌کنم که مطالبات جنبش دانشجویی به ویژه در اوایل دهه 80 دولت اصلاحات فاصله گرفت و با سعی کرد به عنوان منتقد اصلاح طلبی به معنی حکومتیش فعالیت کنه، در جنبش سبز نمود خوبی پیدا کرد. یعنی دو کاندیدای مخالف دولت در سال 88 در این که مطالبات جنبش دانشجویی رو پاسخ بدن به نوعی وارد رقابت با همدیگه شده بودن. به ویژه در کمپین های تعرفی ما میدیدیم که چقدر مطالبات جنبش دانشجویی و خواست دموکراسی، خواست آزادی، خواست حقوق بشر پررنگ بوده و هم به تبع در ستاد آقای موسوی هم در رقابتی که با ستاد کروبی داشت این به تدریج پررنگتر شد. منتها من فکر میکنم ما باید انتخابات 92 یک خطی به عنوان خط جدا کننده بکشیم. تحولی که در بعد از خرداد 88 اتفاق افتاد، از سال 92 به نظر میرسه که یک بازگشتی به گذشته و به سالهای شاید 76 تا 80 ما داره میبینیم. یعنی جنبش دانشجویی دوباره برگشته به این که به عنوان حامی دولت باشه و مطالبات خودش رو از طریق دولت مستقر بگیری کنه و سعی نکنه که از دولتی که حمایت کرده و با حمایت خودش و از سر کار اومده جلو بزنه. من فکر میکنم که این تحولی که باید از نمرده وجود آمده اینه و هم توی اول قبطر گفتم از اون آرمان خواهش واسه.
آقای حکیم‌زاده، دولتی که سر کار اومده، دولت آقای روحانی، چه تغییراتی داشته با دولت آقای احمدی نژاد در این مدت؟ آیا اصلا تغییراتی صورت گرفته و قابل دید هست این تغییرات؟
تغییرات بله صورت گرفته، ولی سرعت تغییرات کند هست. ولی خب به عنوان مثال میشه گفت که اون فضای به شدت امنیتی از دانشگاه‌ها برچیده شده و یک مقداری دست دانشجوها برای فعالیت کردن، فعالیت‌های غیر رسمی به اصطلاح، بازتر شده و برخوردهای چکشی و مداوم یک کمی سایش از روی دانشگاه‌ها برداشته شده، نه به صورت کامل. ما الان می‌بینیم مثلا دانشجوها که به صورت غیر رسمی توی دانشگاه جلسه برگزار می‌کنن یا توی پارک‌ها جلسه برگزار می‌کنن، تقریبا فضا تا حدی داره میره به سمت مشابه اون چه ما در دوره اول آقای احمدی نژاد داشتیم. یعنی خب فضای رسمی رو داشتن، از دانشجو می‌گرفتن، تشکل‌های رسمی رو غیرقانونی اعلام می‌کردن، اما تحمل فعالیت دانشجوها در فضای غیر رسمی هنوز می‌شد و برخوردها خیلی شدید نبود، که بعدش از سال 88 به بعد خیلی برخوردها شدیدتر شد. تقریبا فضا داره به اون سمت میره، ولی از این بیشتر خب اتفاق خاص دیگه‌ای نیفتاده. یه روندی شروع شده برای بازگشت دانشجوی ستاره دار و اساتید اخراج شده و به زور بازنشسته شده به دانشگاه‌ها، که تا حدی تعدادی از دانشجو و اساتید برگشتن، ولی هنوز این روند کامل نشده.
آقای اعتمادی، بیش از 100 روز از ریاست جمهوری حسن روحانی میگذره. در این مدت شما عملکرد آقای روحانی رو نسبت به دانشجویان و دانشگاه چطور ارزیابی میکنید؟ آیا اصلا عملکرد مثبتی به نظر شما داشتن؟
به نظر میرسه که آقای روحانی و دولتش تمایل داره که اون جو امنیتی که در این 8 سال به ویژه 4 سال گذشته بر دانشگاه حاکم شده رو بشکنه، ولی این تمایل داشتن یک بحث اینکه تواناییشو داشته باشن بحث دیگری هستش. انتخابایی که در وزارت علوم شده در این 3 ماه انتخابای مثبتی، یعنی چه اون دوره‌ای که آقای توفیقی سفارتی در عهده داشتن و چه الان که آقای فرجی دانا اومدن، به نظر من در این شرایط موجود به نسبت به دوره‌ای که ما درش قرار داریم انتخابای مثبتی هستن. منتها ببینید در همین 3 ماه و به حال سال تحصیلی داشته شروع می شده، ما دیدیم که تنها از چندین دانشگاهی که رؤساش فضایی هستن که امنیتی هستن و اصولا امنیتی شده فضای دانشگاه هستن و اونها انجام میشه، ما هنوز تغییر در این رؤسای انتصابی دانشگاه که از زمان دولت احمدی نژاد در سر کار اومد و مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی هم هستن، ما تغییر نمی‌بینیم. در دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه خواجه نصیر و حتی دانشگاه پلی‌تکنیک همچنان همون افراد در سر کار هستن و همون فضا به نظر میرسه که حاکم هست. یعنی شما یک مورد در دانشگاه پلی‌تکنیک دیدید که دانشجوها به طور خودجوش جشن مرخصی گرفتن برای مسجد توکلی و بعدش دیدیم که عده‌ای احضار شدن، چندی نشریه دانشجویی دوباره توقیف شد. خبری رو داشتیم که دو تا نشریه دانشجویی در دانشگاه چمران احواز توقیف شدن. در دانشگاه علم و صنعت چندین دانشجو به بهانه‌های اخلاقی و نوع پوشش در خوابگاه و نوع رفتار در خوابگاه اظهار کردن به کمیته انضباطی. یعنی اون تمایلی که آقای روحانی داره اگر بر سرش ایستادگی نکنه و اگر آقای فرجیانه که در رأس وزارت علوم هستن محکم نایسته برای تغییر این رؤسای دانشگاهی که همچنان بر سر کار هستن، به نظرم این به شکست میانجامه و اون تحولی که جامعه دانشجویی با انتخاب آقای روحانی و حمایت ازش انتظارش رو میکشه ایجاد نمیشه. یعنی من میخوام تاکید کنم که برگزاری جلسات، برگزاری نشستهای دانشجویی، ما میدونیم در دوره آقای احمدی نژاد هم در حال انجام میشده، یعنی حتی در اوج جنبش سبز فضا به شدت امنیتی شده بوده. ما در اخبار و اصلا یادتون هست که میزگرد برگزار میشد، مناظره برگزار میشد در دانشگاه، دانشجوها میرفتن اعتراض میکردن. منتها مسئله اینه که بعدش چه اتفاقی بیفته، یعنی آیا این آزادی برای دانشجوها هستش که راحت این کار اعتراض بکنن، راحت بتونن نقد کنن و بعدش به فعالیت دانشجویی و به تحصیلشون در دانشگاه ادامه بدن؟ من فکر کنم البته الان زود برای قضاوت کردن، ولی روند همونطوری که اکنون داره گفتم خیلی کند هست و آنچنان امیدوار کننده.
آقای منصوری، سوال بعدیم از شماست. از بعد از روی کار اومدن آقای روحانی، تعدادی از اساتید بازنشسته و اخراج شده به دانشگاه ها برگشتن، تعدادی از دانشجویان ستاره دار برگشتن به دانشگاه و تونستن به تحصیلشون ادامه بدن. شما فکر میکنید که اینها میتونه نشانه مثبتی باشه برای باز شدن فضای دانشگاه ها؟
من فکر میکنم که نشانه های مثبتی هست، همین که در واقع داریم میگیم در مورد بازگشت این دانشجو و اساتید. اما مثبت بودن رو در واقع باید ببینیم که به چه نسبت، یعنی انتظارات چی هست و اتفاقی که افتاده به نسبت اون انتظارات مثبته یا به نسبت فضایی که بوده. اگر که ملاک قضاوت رو در واقع دوره آقای احمدی نژاد قرار بدیم، بله قطعا مثبت و فضا بازتر هست و اتفاقات خیلی خوبی داره در دانشگاه میفته. اگر که ملاک قضاوت رو در واقع انتظارات لااقل ما به عنوان فعالین دانشجوی سابق بذاریم داریم که خب همچنان خیلی فاصله داره، اونطور که دوستان هم اشاره کردن. و حتی به نسبت دوره آقای خاتمی، اگر که ما فرض بکنیم که دستور کار آقای روحانی و دولت ایشون در حوزه دانشگاه مشابه دستور کاری است که اصلاح طلبان داشتن، به دلیل اینکه لااقل کاندیداهای وزارت علوم کاندیداهای اصلاح طلبی بودن و در حال حاضر در وزارت علوم هم وزیر علوم مشاور عالیشون، معاونشون در واقع از مجموعه اصلاح طلب هستن تا مجموعه‌ای که به شخص خدای روحانی نزدیک‌تر بودن. اگر دستور کار همون باشه، خب هنوز هم با اون فضا فاصله خیلی زیادی داره. البته باید به این تاکید بکنم که واقعا فرصتی که در واقع از شروع سال بوده فرصت مناسبی نیست برای اینکه بررسی بشه کارنامه یک دولت، اما جهتگیری رو لااقل میشه سنجید و بررسی کرد. به نظر میرسه که جهتگیری دولت آقای روحانی جهتگیری خیلی محافظه‌کارانه‌ای باشه در همین شروع کارشون، به دلیل اینکه مثلا در مورد دانشجویان ستاره دار، خب ما موارد زیادی داشتیم دوستانی که ستاره دار بودن و محروم بودن در این مدت از تحصیل ولی حالا به دانشگاه برگشتن و از همین جهت ثبت نام کردن و وارد دانشگاه شدن. اما مواردی هم بودن از دوستانی که بازداشت بودن در دولت آقای احمدی نژاد و بعد دعوت شدن به وزارت علوم، رفتن برای کارشون پیگیری کردن، اما بعد از اینکه اعتراضاتی در مجلس شکل گرفت در مورد بازگشت دانشجویان ستاره دار، خب وزارت علوم داره احتیاط به خرج میده و کند عمل میکنه در این زمینه و حتی پیشنهاد دادن که مثلا بعضی از بچه‌هایی که سابقا بازداشت بودن به جای اینکه الان برگردن به دانشگاه، برن دوباره کنکور بدن و بعد وارد دانشگاه بشن. یا حتی در مورد رؤسای دانشگاه‌ها که آقای اعتمادی گفتن، رؤسایی هستن که مثلا رئیس دانشگاه امیرکبیر که خب سابقه شاید کم نظیری دارن در بین رؤسای دانشگاه‌ها در سرکوب فعالیت دانشجویی، پرونده سازی و رفتارهایی که نظیر نداشت واقعا در سال‌های قبل از اون، اما چنین رئیسی در دانشگاه همچنان باقی مونده و چیزی که حالا شنیده میشه این هستش که وزارت علوم احتیاط میکنه در برخوردش، سعی میکنه که حساسیت ایجاد نکنه با برخوردی که انجام میده یا با تغییری که در مدیریت ایجاد میکنه تا از طرف مجلس تحت فشار نباشه. به نظر میاد که این رفتار محافظه‌کارانه دولت آقای روحانی فعلا شاید دردسرساز نباشه، به خاطر اینکه همه اون رو با دوره آقای احمدی نژاد مقایسه میکنن، اما اگر وضع به همین شکل بخواد پیش بره، به هر حال انتظارات از واقعیت موجود جلو میزنه و بعد از مدتی منجر به نارضایتی در دانشگاه میشه و حتی میشه در واقع تنشی رو بین جنبش دانشجویی و وزارت علوم شاهد. اما جهتگیری به هر حال به نسبت دوره قبل مثبت‌تر هست.
آقای حکیم‌زاده، همونطور که آقای منصوری هم اشاره کردن به آقای فرجی‌دانا و فشارهایی که ممکنه وجود داشته باشه، اخیراً هم دیدیم که مجلس گفته که از توضیحات آقای فرجی‌دانا در مورد دانشجویان ستاره‌دار قانع نشده و اصولاً قابل طرح نیست این حرف‌ها در رسانه‌ها. شما فکر می‌کنید که با توجه به این فشارهایی که وجود داره از سوی مجلس یا از سوی گروه‌های تندرو، آیا واقعاً ممکنه که اراده‌ای وجود داشته باشه برای بازتر شدن فضای دانشگاه مثلا از طرف وزیر علوم، ولی خب فشارهای دیگه‌ای وجود داشته باشه که مانع از این بشه، یا اصولاً این اراده رو شما نمی‌بینید در وزیر علوم یا دولت آقای روحانی؟
همین اراده وجود داره و هم اون فشارها وجود داره. یعنی خب اراده برای بازتر کردن فضا در دولت و وزارت علوم دیده میشه و تو همین مدت هم خب به هر حال اون فشارهایی که اشاره کردم من به بقیه دوستان های منصوری و های اعتمادی اشاره کردن که تا حدی برداشته شده، خب این نشون میده که از عزم دولت برای اینکه یه مقداری از شدت فشارها کم بکنه، ولی هم در مقابل خواست این تغییرات از طرف مقابل، از طرف نیروهای راست سنتی و هسته سخت قدرت، خب مقاومت شدیدی وجود داره که این تغییرات صورت نگیره یا هرچه کم دامنه تر باشه. و همین که از این طرف میبینیم در واقع دولت هم خیلی قصد این که بخواد روی این مسئله درگیر بشه، درگیری ایجاد بکنه و اون تغییراتی که مد نظر خودش هست رو به کرسی بنشونه، این قصد وجود نداره که بخواد حداقل توی این ایام درگیری ایجاد بکنه. و به همین خاطر ما میبینیم که از اون طرف خب در مقابل هر گامی که دولت برمی‌داره برای بازتر کردن این فضا، برای بهتر کردن شرایطی که چه دولت‌های احمدی نژاد ایجاد شده بود، یه مقاومت سنگینی در واقع مشاهده میشه از طرف مقابل. خب این انتظار به صورت عمومی وجود داشت که بعد از روی کار اومدن دولت بحث تغییر رؤسای دانشگاه خیلی سریع‌تر از این انجام بشه، ولی شما می‌بینید در همه همه حوزه ها دولت یه مقداری با احتیاط خیلی زیادی پیش میره و همین قضیه به خب طرف مقابل مجال میده که در مقابل هر تغییر کوچیکی از خودش مقاومت نشون بده و سعی بکنه جلوی این تغییر رو بگیره.
در مورد نقش دولت و وزیر علوم صحبت کردیم. به عنوان جمع‌بندی میخوام از هر سه مهمان برنامه خواهش کنم که به طور خلاصه درباره اینکه جنبش دانشجویی چه آینده‌ای داره و چی کار باید بکنه توضیح بدید. آقای حکیم‌زاده شما شروع کنید.
من فکر میکنم که در حال حاضر تمرکز عمده فعالان دانشجویی بازپسگیری تشکل‌های دانشجویی هست که در این مدت تعطیل شدن و خب همه تلاششون رو فعالین دانشجویی دارن میکنن که تلمکان بتونن به اون فضای رسمی برگردن. خب فشارها و مقاومت‌های وجود داره و از اون طرف هم دولت روحانی خیلی تو این زمینه تصمیمش رو نگرفته که هنوز چه کار میخواد بکنه دقیقاً، ولی خب سیگنال‌های مثبتی رو فرستاده در این زمینه. خب بعد از جنبش سبز که همه چیز زیر لایه سکوت فرو رفته بود، الان کم کم داره در میاد. خب در این مدت چه گروه‌های دانشجویی مختلفی توی دانشگاه فعال بودن، از نیروهای نزدیک به اصلاح طلبان، نیروهایی که چه در زمان جنبش سبز فعال شدن، اون نیروهایی که به انجمن‌های اسلامی و دفتر تحکیم بیشتر نزدیک بودن، نیروهای چپ، فعالین منفرد، اینها یه مجموعه رو در دانشگاه تشکیل دادن که همه خواهان فعالیت و خواهان فعالیت رسمی و خب امکاناتی هستن که حقشونه که از اون امکانات استفاده بکنن. خب یه مقداری از توان و انرژی جنبش دانشجویی من فکر می‌کنم در حال حاضر داره صرف این میشه که همین نیروها بتونن با هم دیگه به یک تعامل مشترک و مثبتی برسن. در زمان سرکوب‌های شدید که بعد جنبش سبز داشتیم، یک مقداری جنبش دانشجو رو دچار خلأ گفتمانی و خلأ استراتژیک کرده بود. همچنان این خلأ دیده میشه ولی در حال پر شدنه، یعنی فعالین جدید جنبش دانشجویی در حال خلق یک گفتمان جدید و استراتژی‌های متناسب با اون گفتمان هستن. این وضعیت با در واقع مقداری ادامه پیدا بکنه تا ببینیم که سمت‌گیری و جهت‌گیریش به چه سمتی خواهد رفت.
آقای اعتمادی، شما فکر می‌کنید آینده جنبش دانشجویی به چه صورت خواهد بود؟
جنبش دانشجویی که نمیشه یک جنبش یک دستی الان توصیف کرد. یک بخش از جنبش دانشجویی رو الان دوری که از سه نفر ما گفتیم از اون آرمان‌خواهیش فاصله گرفته، سعی میکنه که به طور کامل از دولت حمایت کنه، که این به نظر اتفاقا نگرانی من به عنوان فعال سابق دانشجویی هم از همین موضوع هست. یعنی شما مثلا در همین روزهای اخیر میبینید که آقای ظریف که میره دانشگاه، شعارهایی که در حمایت از ایشون داده میشه شعارهای خوبی نیست، که یک دانشجو که اصولا ذاتش باید دموکراسی خواه آزادی طلب باشه مثلا در یک مقام دولتی به این شکل حمایت کنه و حتی اجازه کوچکترین انتقاد رو هم نده به کسایی که حالا انتهایی دارن. یعنی اون قسمتی که من نگرانش هستم اینه که دانشجویان ما حالا در این حال که میخوان معتدل باشن، عاقلانه تر رفتار کنن، میخوان هزینه کمتری بدن، تبدیل بشن به یک حامی تام و تمام دولت و اجازه انتقاد رو ندن. خطری هست مثل خطری که مثلا شما در دهه 60 اگر که به انجمنهای اسلامی در اون زمان رجوع کنید میبینید که انجمنهای اسلامی به عنوان بازوی دولت عملا در انقلاب فرهنگی شرکت داشتن و اجازه صداهای منتقد رو خفه میکردن. حالا این شبیه سازی من به این منظور نیست که دقیقا بگم اون اتفاق خواهد افتاد، ولی میتونه نگران کننده باشه برای طیف دیگه ای از جنبش دانشجویی که کماکان مطالبات بیشتری دارن، خواهان مثلا آزادی دانشجویان زندانی هستن، خواهان بازگشت همه دانشجویان محروم از تحصیل دانشگاه هستن. موضوع مثلا صحبت هست آقای مصطفی کروبی به نظر من موضوع خیلی مهمیه که میتونه این دسته‌بندی بین جریان‌های دانشجویی رو بیشتر کنه. یعنی به هر حال دو تا آدمی هستن که بالای 70 سنشونه و خواست آزادیشون به نظر من یک خواست فوری، یعنی هر روز و هر هفته که اینا بیشتر از زندان بمونن براشون خطر جانی ممکن داشته باشه، یعنی سلامتشون رو تهدید میکنه. من فکر میکنم که در ماه‌های آینده ما شاید دسته‌بندی در جنبش دانشجویی ایران در بین دانشجوها هستیم، گروه‌هایی که به تدریج در مقابل فشارهایی که به هر حال دولت هست و شخص آقای روحانی و وزارت علوم از طرف آقای خامنه‌ای هست، که این تغییرات در فضای دانشگاه در فضای به طور کلی سیاسی داخل ایران اعمال نشه، این فشارها و این مقاومتی که از طرف آقای خامنه‌ای و حامیانش صورت میگیره باعث که جنبش دانشجویی به نظر من دولتگی درش ایجاد بشه. گروهی همچنان بیستن پشت دولت و گروهی بخوان از دولت فاصله بگیرن و خواسته هاشون رو دوباره پیگیری کنن.
آقای منصوری، شما آینده جنبش دانشجویی رو چطور ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم که جنبش دانشجویی یا بدنه دانشگاه حداقل بگیم دچار یک نوع هیجان زدگی نسبت به نتایج انتخابات هست و به هر حال با خوشبینی به اتفاقات نگاه میکنه. دقیقاً در واقع بازتاب فضایی است که در جامعه ایران وجود داره. جامعه بسیار خوشبینه، نسبت به دولت جدید بسیار امیدواره و به هر حال با توجه به خاطره 8 سال گذشته که حالا جامعه در حوزه اقتصادی دیده و دانشگاه در حوزه سرکوب فضای دانشجویی و تبدیل دانشگاه محلی با فضای پادگانی، این هستش که خیلی شاید از موزه منتقدانه یا معترضانه با دولت برخورد نکنه و هر اتفاقی رو که میفته مثبت تعبیر بکنه. بنابراین این وسط فعالین دانشجویی من فکر میکنم که واقعاً در کوتاه مدت مشاهدش خواهیم بود در ماهای پیش رو، اما بعد از اون هم تو که قبلا هم گفتم این مطالبات یواش یواش اینا هم باشته میشه و انتظاری هست به مطالبات رسیدگی بشه. همونطور که حالا میشه از بعضی از فعالین حاضر در دانشگاه ها دید، انتظار وجود داره و تصور میکنن که به زودی این تغییرات انتظارش هست، مثل آزادی دانشجویان زندانی، مثل تغییر رؤسای دانشگاه ها، بازسر شدن فضای دانشگاه ها، همه اینا اتفاق بیفته. اگر که اتفاق بیفته میشود گفتش که در واقع رابطه خوب دانشگاه و دولت همچنان ادامه پیدا میکنه. باید دید که در سالهای آینده چه اتفاق میفته. اما اگر که دولت نتونه به این مطالبات پاسخ بده، به نظر میرسه که بیشتر شاهد فاصله گرفتن جنبش دانشجویی با بدنه دولت باشیم و همراهیش با دولت آقای روحانی. من فکر میکنم که با توجه به جهتگیری که دولت داره و رفتار نسبتا محافظه‌کارانه‌ای که داره، فکر میکنم که در واقع این اتفاق خواهد افتاد به زودی و دانشجویان تا حدی از این فضای خوشبینی و مثبت نگری که امروز نسبت به تحولات دارن تا حدی فاصله خواهند گرفت.
متشکرم از هر سه مهمان برنامه: عباس حکیم‌زاده، دبیر سیاسی سابق دفتر تحکیم وحدت، امیرحسین اعتمادی، سخنگوی دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال، و احسان منصوری، عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر. من فرین عاصمی تا هفته دیگر و دیدگاه‌های دیگر با شما خداحافظی می‌کنم.